أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين. جو عرض شد که در مسئله پنجم، مسئله بیع میت مطرح بود و شیخ علیه الرحمه خلاصه ادعای اجماع و شهرت اینها کردن که بیع میت جایز نیست، ولو اینکه ما قبول نکردیم. ما گفتیم هم انتفاع به میت جایز است، هم بیعش به لحاظ اون منافع جایز. حالا این فرعی که اینجا عنوان کردم شیخ مرحوم رو فرض این است که حالا بیع میت جایز نباشه، انتفاع به میت جایز نباشد و بیع میت جایز نباشد. حالا ببینیم آیا اگر ضمیمه کردیم میت ای رو با مزکا، این مصحح بیعش میشه یا نه؟ یه کسی بگید خب حالا تنهایی نمیشد میت رو بفروشی، مالیت ندارد، اما با یه مزکا که ضمیمه کنی دوتاشو بشه غالب کنی. نظیرش رو در فقه ما خیلی داریم که مثلا فرض بگیرید که عبد عابق رو با یه چیز خودش به تنهایی نمیشد بفروشی، اما با چیز ضمیمه کنیم. یا مثلا فرض بگیرید که در میوه های یه باغ مثلا بخوای بفروشی چند سال، اگر چنون که اینی که حاضر است با آینده با هم ضمیمه کنی مثلا مانعی نداره، اما آینده فقط رو بخوای بفروشی جایز نیست. خلاصه در فقه نظائری داریم که بیع یه چیزی به تنهایی جایز نیست، اما ما از ضمیمه که مشتری خلاصه کلا سرش نره. اگه فرض کنید که عبد عالق رو به تنهایی بفروشید، خب گیرش نیم یاد مثلا فرض بگیرید جایز نیست، اما ما از ضمیمه که مشتری خلاصه کلا سرش نره. اگه فرض کنید که عبد عالق رو به تنهایی بفروشید، خب گیرش نیم یاد مثلا فرض بگیرید پولش بشید. اما اگه عبد عابق و با یه عبد موجود با هم بفروشیم، خب حالا برفض او یکی گیرش نیمه، بالاخره یه چیز گیرش اومده است. مثلا حالا بگید یه کسی بیعه میته به تنهایی جایز نیست، اما اگه با یه مزکا ضمیمه کردیم او وقت بیعه میته جایز باشه. پس اونی که محط بحث است اینجا بیعه میته است. میخوایم میته رو ببینیم میشه قالب کرد یا نه با مزکا. اگر یه کسی بیاد بحث رو ببرد رو این که بله مزکاشو میشه به قصد مزکا اینا منش نیست، یعنی پس بیعه میته جایز نیست. ما اونی که محط نظر است در اینجا این که آیا می شود میته ای که به تنهایی قابل فروش نیست با ضمیمه که کردیم وقت میته فروش برد، این مسئله مطرح است. حالا من ناچار عبارت شیخ علیه الرحمه رو بخونیم برای که نکاتی به ذهنم میاد. فرعان علی اول انهو کمالا یجوز و بیع المیت منفردتم. پس گفتیم رو فرض این که حالا مشهور و اجماع گفتن به امیت جایز نیست، این فرمایش شیخ، این تفریع شیخ درسته. حالا ما بعد میدیم رو فرض که ما گفتیم به امیت مانعی نداره، دیگه این فرض موضوعیت نداره، دیگه مصرح کردنش غلط. حالا رو فرض که جایز نباشه، دیگه کمالا یا جوز و به امیت منفردتم کذالک لا یجوز و بیعها منضمتن الی مزکا، دو تاشو با هم بفروشیم. خب حالا یک اسمدی کارو کرد، خلاصه انضمام مصحبه اش نیست، ولو در شرع نظیرش جاهایی داریم که زمینه کردن به چیز دیگر مصحبه میشه، اما اینجا اجور نیست. بعد بفرماد ولو با حالا یکی از اون دیگه کارو کرد، یه مرده رو با یه گوسفند ذبح شده رو هم فروخت، اینجا یا این است که مزکا و میته از هم جداست، مشخصه. میگه یه گوسفند ذبح شده با یه گوسفند مرده رو دوتایی به شما فروخت، یه وقت نه قاطی شده سو گم شدن. ولو با اها اگه فرض کسی کارو کرد، فاینکان المزکا ممتازن، حالا عبارت شیخ ها میخونم، فاینکان المزکا ممتازن جدا سهل بی فیه و بطل فلمیتا کما سیجی و فی محله بی ما یجوز و ما لا یجوز، یا بی ما یملک و ما لا یملک. شما مثلا فرض بگیرید یه شیشه سرکه با یه شیشه مشروب و با هم فروختید، معامله نسبت به سرکش صحیحه، نسبت به مشروبش باطل، ثمن هم وقت تخصیص میشه. این در صورتی که ممتاز باشه، پس اینجا تخصیص میشه. اون وقت در اون جاهایی که بیع ما یملک و ما لا یملک باشد، اگه مشتری جاهل بود اون خیار تبعوض صفقه داشت، اما اینجا خیار اینجا اگر جاهل بوده خیار تبعوض صفقه داره، اگه جاهل نبوده نبوده خودت شاید میخواست نخری. و امکان مشتبه هم بالمیته، اگر چنانچه نه مزکا و میته قاطی همه دوتا نمیدونیم، اینا یک کدوم سرش خوب بریده شده، یک کدوم هم اشتباه شده سر بریدنش رو حکم میته پیدا کرده، حالا گم شده قاطی دو تا رو هم میفروشیم. اینجا شیخ مرحوم میفرماند اصلا هیچ کدوم معاملش صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه ولو مزکا اینجا یک کدوم هست، اما مزکایی که مجهول باشه، حالا فرض هم بکنیم هر دو جاهل باشن، یه وقت پیش بایه مجهوله، اما مشتری پیش مجهول نیست، امیدونه کدوم مزکا هست، ای باز مزکاش صحیحه برای که او میتونه ازش استفاده ببره. اما این فرض کردیم نه هر دو جاهلیم قاطی شده سن. اینجا چون علم اجمالی داریم که یکی از اینها میتن، به مقتضای علم اجمالی باید سر دو اجتناب کرد، پس مزکای اینجا حکم میتن رو داره. شیخ علیه الرحمه استدلالی که میکنه میگه برای این است که چون مزکای اینجا نمیتونی بهش نفع ببری، از بابی که به مقتضای علم اجمالی باید از هر دو اجتناب کنی، بنابراین اکل مال به ازایش اکل مال به باطله. همینطور که نمیتونیم هیچ کدوم رو بخوریم، نمیتونیم پول برای هیچ کدوم بگیریم. یکی از شرایط مبی این است که دارای ارزش باشد که اکل مال به قولشون اکل مال به باطل مقابلش نباشد. ما در مبی چند تا شرط داشتیم، یکیشی بود نجس نباشه، شرط سوم بعد میگن این که منفعت محلله یا اقلاییه داشته باشه، مزکایی که مجهول است و باید هم ازش اجتناب کنی، برای که فرد نیست از هر دو باید اجتناب کنی، ای از اوناست که لایون تفاوبهی منفعت هم محللا. این که به امکان مشتبه هم بلمیتن هم یا جزبه اهو ایزن، یعنی مزکاش هم نمیشد بفروشی، لعنهو پس یعنی هیچ کدوم رو نمیشد بفروشی، لعنهو لایون تفاوبه، برای که اون مزکایی که مجهول است لایون تفاوبهی منفعت هم محللا. چرا؟ رو فرض این که بگید در اطراف علم اجمالی باید از هر دو اجتناب کرد، این حالا بحثش در اصول هست، بناهن علا وجوب الاجتناب انکل المشتبهن، علم اجمالی اقتضا میکنه اجتناب از هر دو رو، فهو فی حکم المیتن انحیصال انتفاع ولو واقعا مزکاست. حتی اگه فرض کنید من دست گذاشتم به یک کدوم، میشه بگویم دستم نجس نشه، برای که ملاقی شبهه محصوره رو یک کسی بگید که پاکه، دست به یک کدومه گذاشتی ملاقیش نجس نباشه، اما هیچ کدومه نمیشه بخوری انتفاع ببری. فهوه یعنی همون مزکای فلبین هم فی حکم المیته من حیصال انتفاع. فاکل المال به ازائه اکل المال بالباطل، یعنی پول گرفته پف به طرف تحویل داده. شیخ علیه الرحمه و همچون خیلی بزرگان دیگه ای آیه رو اینجور معنی کردن، بای بالباطل و بای مقابله گرفتم کنده خود، مثل میگم بعتو که هازا به هازا، ای بایی که سر سمندر میاد ای با بای مقابله است. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. از این استدلالی که شیخ علیه الرحمه اینجور کرده هم چی استفاده میشه؟ چی کنهو این چی مزکای در دل چون شناخته شده نیست و ازش نمیشه نفع برد، پس این چیه؟ پفه. اون وقت لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی مالتونو در مقابل پف نخورید. که پف بگیری مال دو بدی یا مال بگیری، پف بدی به طرف مال بگیری، این جایز نیم. اینجا مزکا بی قیمت هست، پف هست، این چیه؟ اینجا ما حاشیه نوشتیم زیر که این استدلالی که شیخ علیه الرحمه جز دیگران هم کردن در کلمات بزرگان هست، این مثل این که بارو بای مقابله گرفتن، در صورت که ما جلوتر مفصل بحث کردیم در آیه که ظاهر اینست که این بای بالباطل بای سببیته نه بای مقابله. نظر به اسباب ناقله دارد آیه، اسباب ناقله در مردم یعنی اسبابی که سبب نقل و انتقال ماله، یه چیزش باطل است، مثلا قمار، به قمار یه مالی رو بگیری این باطله، دربا بگیری باطله، به دزدی بگیری باطله، اما به تجارتن هم ترازن بگیری صحیحه. اینجا اسبابی که مستثنا در آیه شریفه تجارتن هم ترازنه، میگه الا ان تکون تجارتن هم ترازن، مستثنامون از اسباب ناقله است. پس این بالباطل یعنی بالاسباب الباطله. لا تاکلوا اموالکم یعنی مبادلاتی که بینتون میشه اسباب باطله نباید باشید، مثل قمار و سرقت و ربا و اینا، بلکه تجارتن هم ترازم باشه. پس آیه نظر دارد به این که با چه سببی مال منتقل شده شما به شما، نظر ندارد که اون ثمنی که میگیری باطل است یا باطل نیست، ثمنش پف است یا ارزش داره. ظاهر استدلال شیخ رو فرض این است که بارو با یه مقابله بگیری و الا این روزی. اینجا در پاورقی ما نوشتیم به قرینه این که مستثنامون تجارتن هم ترازنه و تجارتن هم ترازن از اسباب ناقله، معلوم میشه مستثنامن همونم که بالباطل است مراد اسباب ناقله است، نظر به ثمن نداره. پس یه استدلال درست نیست. خب حالا شیخ علیه الرحمه فرمودن که پس در حکم میته ستون رو دست باشد، کما ان اکل کل من المشتبهن فی حکم اکل المیته. دو مسئله گفت که خوردن هیچ کدوم جایز نیست، یکی پول گرفتن بر هیچ کدوم هم جایز نیست. حالا میگه سر این منهونا، این منهونا رو ما یه حاشیه بهش دادیم و بعد حالا یه نظری پیدا کردیم، یه قدری دستمون رو بند کرد شو این صفحه ما عوض هم بشه. حالا ببینیم این و منهونا یعلم انه لا فرق فی المشتری بین الکافر المستعل للمیت و غیره. از اینجا معلوم میشه که مشتری میخواد کافری باشه که میته رو حلال میدونه، یا نباشد. این از کجا معلوم میشه؟ این انحراف از کجا معلوم میشه؟ ما اینجا اشکالمون اینه، اونی که نوشتیم، نوشتیم که یه وقت شما کافر را میگید مکلف به فروعه، یعنی همینطور که میت و همینطور مزکای فعل بینی که مجهوله، همینطور که برای مسلمون حرومه، برای کافر هم حروم، که فروع مالی کفار هم هست. یه وقتش نه، منکر این معنا میشه، این مسئله محل خلاف دیگه. اگر گفتیم که کافر هم در فروع مثل ما مکلف به فروع، بنابراین این میته اینجا و مزکای فلبه همینطور که بر من مسلمون حرومه، بر کافر هم حروم. اما اگر چنان چه گفتیم نه، کافر مکلف به فروع نیست، روز قیامت ای کتکش بزنن، کتکش میزنن میگن مرد که چه مسلمون نکردی، اما دیگه نگن چه مرده خوردی. حالا ای کافری باشد که مرده رو حلال میدونن، مزکایی در بینم حلال میدونن تو مذهب خودش، و فضلش فروع هم به عهده او نیست، چوب فروع رو نمیخوره رو این فرض، اون وقت برای کافر این چیز باطل نیست که این ارزش دارد میشه. بر فرضی هم که مکلف به فرو باشد، بازم به نظره او ارزش داره، اما شرع ارزش رو الغا کرده از بابی که مکلف به فروه. اما اگه مکلف به فرو نباشد، این واقعا برای او ارزش داره مرده، برای او مرده و غیر مرده فرق نمیکنه، میخواد کباب کنه بخ. و او وقتی که مکلف به فرو نباشه، شرعا هم برای او اشکال نداره. پس واقعا برای او مرده و مزکای اینجوری یه چیز با ارزش قیمت دار. وقت در این فرق من اگه پولشو بگیرم، اینجا برفرض آیه شریفه معناشی باشد که بارو بای مقابله بگیریم، بگید اکل مال به باطل نکن، یعنی مال رو در مقابل پف نگیر. خب من در مقابل پف نگرفتم، مال رو در مقابل چیزی گرفتم که پیش طرف ارزش داره، شرعنم حتی برش ارزش داره، یعنی چون مکلف به فرور. آیا این اگر بابای مقابله باشه، لا تکلو اموالکم بینکم بالباطل، برفرض بابای مقابله و معناش این باشه، یعنی پولی که میگیری در مقابلش پف تحویل نده، آیا بایستی پیش مشتری پف نباشد یا پیش من؟ مثلا فرض کن اگه اروپایی اومدن سوسکا رو میخرن و این سوسکا رو میرن ازش استفاده های کلانی میکنن، اما ما سوسکا رو زمان ارزش نداریم، ما پیشمون سوسکا باطل است، یعنی پف است، اما اونا ازش یه استفاده های کلانی میکنن. حالا فرض کردیم شرعن هم اون استفاده ها صحیح باشه، اینجا من اگر پول بگیرم اکل مال به باطل کردم، که آیا مراد بنابرای که بابای مقابله باشه چنان جز کلام شیخ خود دیگران استفاده میشه، باید باطل پیش من باید باطل نباشه یا پیش او باطل نباشه؟ این کدوم مراده؟ ظاهرش این است که برفرض بابای مقابله باشه، منش نشنه کلا شهر نظر نیده، پول مردم رو بگیری پاپ تحویلش بدی که پیش اونم پاپ باشه، واقعا پولش رو ریخته باشه تو درست خونه. اما اگر نه، این سوسکی که من به اون میفروشم پیش من باطله، من از سوسک استفاده نمی کنم، اما اون کیمیا در میاره به سوسک، پیش او باطل نی. اینجا برفرض بابای مقابله باشه، اینجا من اصل مال به باطل سردم، یعنی مال را مال مردم را گرفتم پف تحویلش دادم، نه با پف تحویل ندادم، بیشه او پف نیست کیمیا، خلاصه ما این عبارت رمل نهنا برامون گیری بوده، برای اینکه شیخ علیه الرحمن فرماد رمین هنای علما، از اینجا معلوم میشه که لا فرق فی المشتری بین الکافر المستحل للمیت و غیره، در این جهت فرق نیست بین کافری که حلال بدون میت رو یا غیره. این رمین هنا به کجا اشاره شده؟ ما اونی که توی حاشیه اینجا نوشته بودم اول این بوده، نوشتم عدم الفرق، این که میگه فرق نیست، مبنی جون علی اشتراک الکافر مع المسلم دل فرو، اگر چون که کافر با مسلمون در فرو با هم اشتراک داشته باشن، یعنی همینطور که برای من حرومه برای اونم حروم باشه، پس برای اونم باطله. و هازا و این کان اقوا نوشتم، ولیکن لیست فی عبارت المصنف اونا ما یعلم من هزاله، از کجا که میگه نمونا از اینجا معلوم که از کجا معلوم میشه؟ این اول اشکالیش که تو ذهن ما بوده، بعد ما حالا اضافه کردیم اینجا که معلومه این نمونا به او اکل المال میخوره. بله بلندتر بگم، من نفر نما آخری نشنفتا فهمت شما ببین، شما آقا سر کن، شما از برکی نگی، من اشکالم اینه این ومن هنا مرجع هنا چیه؟ اونا که سوتر اونا مال سه ما چهار بار جزیم بخونه ما رفتیم. ببینه اینجا اونی که شیخ فرمود اینه که گفت مذکر مثل میته، برای اینکه مشتبه هست به مقتضای علم اجمالی باید از هر دو اجتناب کنیم، پس انتفاع نداره. وقت این ومن هنا تو اونجا نیست، این منحنا رو برش مرجع میخوان پیدا کنیم. اول ما گفتیم ما برش مرجع پیدا نکردیم، یه مشاره، حالا بعد مشاره علیش پیدا کردیم و مشاره علیش هم اکل المال به بازار باطله. و منحنا یعنی از این که گفتیم، اکل مال به باطله، یعنی پولی که صرف بگیری، پول گرفته پف تحویلش داده، از اینجا معلوم میشه که ولو کافر مستحل میتا باشه، خب بالاخره تو پول مقابل پف گرفته. این من هنا پس مرجعش اینه. ما نوشتیم لذا دنبال همین حاشیه‌مون نوشتیم، حالا بعد باید اصلاحش کنیم، درستش کنیم، نوشتیم اللهم الا ان یرید انه بالنسبه الی البایع اکل المال بالباطل، بگین که مشتری ولو مستحل میتم باشه، اما تو اکل مال به باطل کرده، برای اینکه تو که حلال نمیدونی، در نظر تو پفه. پس این منحنا اشاره باشه به این که گفتیم اکل المال به ازائه، اکل المال به الباطل، و معنی بارم بای مقابله گرفتیم، یعنی از این که گفتیم پولی که میگیری در مقابل پف گرفته، ولو مستحل میته، اما تو که پف میدونی، پس تو پول در مقابل پف گرفته. اون وقت بعد ما گفتیم میگه اینو دیگه رفیعه که اگر چنون چه ما گفتیم کافر مستحل میته است و مکلف به فروع باشم، بازم میگیم پفه، ولی اون پف میدونه، اما پفه شهره هم. اما اگر گفتیم کافر مکلف به فروع نیست، چون چه خیلی بزرگا میگم مروحت الله قویی هم میگم مکلف به فروع نیست، بنابراین که مکلف به فروع نباشه، پس این که میخره در نظر او باطل خیلی با ارزش، کباب میکنه میخوره، حرام هم میبرش دارم، ولو پیش من مسلمون باطله و پیش باطل نیم. اون وقت از اینجا باید بگیم یه معامله اشکال نداشته باشه، در فرض با بای مقابله بگیریم، برای اینکه اینی که میگه پولی که میگیری در مقابل پف نباید باشه، یعنی در مقابل چیزی که به نظر مشتری پف نباشه، اما ای در نظر بای پف باشه. من گفتم ای ما سوسکا رو میفروشیم، سوسکا در نظر پف گوه از اوقات میان خارجی یه چیزایی میخرن که اصلا با به نظر پف میفروشیم، اما او یه استفاده کلان ازش میکنه، میبره تو اروپا قیمت زیادی داره و فرض میکنیم کرن هم اشکال نداشته باشه. اینجا آیا اینم اکل مال به باطله؟ پولی که من گرفتم در این معامله، پول گرفتم و پف تحویل دادم، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، برفرض معناش باشه یعنی پول را در مقابل هیچی نگیری. اینجا من پول در مقابل هیچی گرفتم؟ نه، ولی به نظر من هیچیه، اما واقعا چیزه. و ای باید گفت علف به دهان بوزتی باید شیرین باشه، او که میخره به دهان شیرین تو داره قیمت، بنابراین این یه اکل مال به باطل نیست. شیخ به آیه تمسک کرد، شیخ میگه منهونا، من اشکالم به شیخ علیه الرحمه این که میگه منهونا، این هونا اسم اشاره است، و به هونا او ها شیخ ابن ماجه یادونه، و به هونا او ها هونا عشر الا دون المکان و به هل کاف اصلا لبعده او به سمس او هنو. اینجا هونا داره غریبه، من هونا که شیخ علیه الرحمن بفرماد این برای یه مشارعه همینجا باید پیدا کنیم، مشارعه که براش پیدا میکنیم اینست که گفتی اکل مال به ازای اکل مال به باطل. ما اینا اولا که اشکال کردیم، گفتیم اکل مال به باطل رفتی به ثمن نداره، بیان نظر به ثمن نداره، نظر به اسباب ناقله داره. این حالا اشکال، حالا از اون اشکالمون گذشتیم، فرض میکنیم این بل باطل بابای مقابله باشه و میگه این پولی که میگیریم مقابلش باید یه چیز ارزشدار تحویل بدیم. ما میگیم این که شیخ علیه الرحمه میفرمان منهونا، یعنی از چی گفتیم چیز ارزشدار باید تحویل بدیم؟ میگه از جهت فرق نمیکنه چه به کافر مستحل میته بفروشی یا نه. چرا فرق نمی کنه؟ برای این که درست او مستحل میته، اما من که میته رو حلال نمی دارم، منه بایه، پس پیش منه بایه باطله، پس پول در مقابل باطله. این استدلال شیخ علیه الرحمه. ما به شیخ عرض می کنیم که اگر قائل بشید به این که مکلف به فروع از کافر، خب فرماشه شما درست میگویم، درست است پیش کافر ارزش داره، اما غلط میکنه که برایش ارزش قائله، برای که این شرعن باطله، شرعن گردش. اما اگر گفتیم مکلف به فروع نیست، پس عرفم برای او باطل نیست، شرعنم برای او باطل نیست، فقط پیش من بایع باطله. وقت آیا مقتضای آیه شریفه بنابر این که بابای مقابله باشه، این که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اون ثمن پیش تو بایع باید باطل نباشه یا پیش مشتری؟ اگر فرض کردیم که یعنی اون مسلمان، اون مسلمان که میدن به او اگه باطل نباشد پیش او، ای کافیه یا نه؟ ظاهرا کافی باشه. اگر ما فرض کردیم بابای مقابله باشه، اگر چنون که اروپایا اومدن یه چیزایی که خیلی پیش ما مبتذله و به نظر ما چیزی نیست، اونا از ما میخرن به قیمتهای کلان و واقعا ازش استفاده میکنن، شرعن هم اشکال نداره، وقت اینجا باز ما پولی که در مقابلش میگیرم اکل مال به باطل کردم، یعنی پول گرفتم و پف تحویل دادم. نه من پاپ تحویل ندادم.
بله
همین که حالا او میخره مالیت پیدا میکنه. باشه من بفروشم میزم باشه. خب نبی برای این که میگه ما لا تر مال مردم رو نگیر و پف تحویلشون بده. من پف تحویلش ندادم ولی این پف من رو وردش یه دنیا استفاده میکنه. حالا وزیر بالاخره حالا این منظورت این منخونا اونی که ما یعنی هیچی آخو دیدی. بله بله مسئله اخلاق غیر مسئله اینجا اینجا آقا جون من یه مختبه ما ای باشی ما ای آید. ببین اگر شارع گفت آقا جون پول مردم رو بی خودی نگی، پول مردم رو بگیری کل سرشون بگذاری با تحویلشون بده، همه به جای پف میگیم با پول مردم رو نگی با تحویلشون بده. چرا؟ پیدا سرینش یعنی کلا سر مردم میذاری. اما اگه جورش که نه کلا نیست، او ازش استفاده میکنه و برای او ارزش داره. اینجا من توی یه سم باب تحویلش دادم، نه دیگه باب تحویلش ندارم. به اون مسئله صحت غیر مسئله یه حالا عرضش بید. میخوام بگم این آیه شریفه را ما فرض کردیم که این بابای مقابله به ما گفت ایها الناس مال مردم رو نگیرید و باب تحویلشون بدید. این معنیش این است یعنی حالا سر مردم نگذارید. اما اگه جوریست که پیش ما باده اما پیش او بوده، اینجا من مال گرفتم و بود تحویل دادم یا باد بود تحویل دادم. نمیتونیم به لا تاکل و اموالکم متمسک بشیم بگم نه چون در نظر تو که بایعی باطل است پس بنابراین معامله باطله. حال این علایانه این فرمایش شیخ اینجا از چند رد اشکال داره. اشکال اول این بود که گفتیم اصلا بابای مقابله نیست. حالا فرض که بابای مقابله باشه، شیخ علیه الرحمه این منحنا ظاهرش منحنا رو میخواد به همین اکل مال به باطل اشاره کنه. میخواد بگه بالاخره ولو کافر مستحل دمیته پیش او ارزش داره، اما پیش تو باده، چون باده ثباتم پس برای تو معامله صحیح نیست. من روی اشکال دارم، میگم اگر او مستحل میته هست ولی شرعا مکلف به فروه، میگم ولو پیش او بودست اما بی خود فقط کرده خلاف شرع عمل میکنه. اما اگه فرض کردیم شرعا هم برای او اشکال نداره و مکلف به فروه نیست، اینجا مصداق اصل مال به باطل بازم یعنی نمال مردم رو گرفتم و باد تحویل دادم، باید پیش من باد باشه پیش او باد می. خلاصه نظر من این بود. برای اینکه کافر یه مستحل نیته است و شرعن هم مکلف به فرو نیست، بنابراین اون دو طوره که میخوره نشنش تو مزکا خریده پس داره اون اشکال نداره دیگه. پس این نلایه حالن به این صافی که بیایم ایشون بفهمد اینجا معلوم میشه، از اینجا خیلی معلوم نمیشه. اگه فرض کردیم که کافر مستحل نیته است و مکلف به فرو هم نباشه، برای او دو تا حکم مذکر رو داره، نیته ایشو کار نیست. خب معطل کردیم یه قدر این منحنا شیخ علیه الرحمه ما رو معطل کرد، معذرت میخوام از آقایون. پس تا اینجا این عبارت شیخ علیه الرحمه خونده. حالا ما عرض میکنیم که اینی که شیخ علیه الرحمه فرمودن کمال آیجوز، این فرع رو فرض اینست که بگون به امیت جایز نیست. وقت بحث اینست که آیا انزمان متحقش هست یا نه. اما ما که گفتیم نخیر، به امیت مانه نظر انتقال امیت هم جایز نیست، رو نظر ما این فرع یه موضوع نداره. حالا بیمون انشاءالله برای فردامون. بسم الله علیه و سلم.